нирҳои Русия дар Украина ошкор мешаванд. Рӯзи 5 апрел президенти Украина Владимир Зеленский аз минбари Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид гуфт, ки артиши Русия ба ҷиноятҳои ҷангии сангинтарине роҳ дод, ки аз замони ҷанги дуюми ҷаҳон дида нашудааст, ва аз Шӯро хост, ки Русияро ба ҷавобгарӣ кашад. Баъди ин, рӯзи 7 апрел дар як овоздиҳӣ, маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид Русияро аз узвият дар Шӯрои Ҳуқуқи Башар берун кард. Дар таърихи ниҳод бори дуюм аст, ки чунин қароре қабул мешавад. Дар ин ҷаласа аксарият аз даҳшатҳое ёд оварданд, ки дар шаҳри Буча рӯй додааст. Нирӯҳои русӣ то ҳафтаи гузашта дар Буча буданд. Мардум гуфтанд, шоҳиди куштарҳои бераҳмона ва шиканҷа шуданд, ва гурҳои дастаҷамъие ошкор шуд, ки дар он сокинони мулкии кушташударо гур карданд. Рӯзи 8 апрел дар натиҷаи ҳамлаҳои мушакии русҳо дар истгоҳи роҳи оҳани шаҳри Краматорск, воқеъ дар шарқи Украина, беш аз 30 нафар кушта ва бештар аз 100 нафар маҷрух шуданд. Раҳбарони украинӣ пешбинӣ мекунанд, ки бо тарки бештари нирӯҳои русӣ дар шаҳру манотиқи зери назари онҳо қарор дошта, ваҳшонияти бештаре ошкор мешавад. Баъди берун шудани русҳо, биноҳои харобу валангор шуда, кӯчаву мошинҳои таркида ва ҳам ҷасадҳои сокинони мулкӣ ошкор мешаванд.
хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, пас ин шумора дар имо, вайбер, ватсап, телеграм барои шумост. коди 420 шумораи 724-053-959, коди 420 шумораи 724-053-959.
دادگاه حربی ولایت ختلان سرژانت صدیق صدولیف را در مرگ سرباز میرعلی باقیف 20 ساله به 13 سال زندان محکوم کرد. پیوندان سرباز میگویند علیه دو افسر قسم حربی 0507 نای همدانی به دادگاه شکایت خواهند نوشت که نتوانستند پیش راه سرژانت را بگیرند که کار به مرگ میرعلی جوان کشیده نمیشد. از دادگاه حربی ولایت ختلان گفتند که مرافع در قسم حربی با اشتراک پیوندان سرباز فوتیده و فرماندهان و سربازان قسم حربی صورت گرفت و عیبدار شونده به 13 سال زندان نظام سنگین محکوم شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. کلدیار باقیف پدر سرباز فوتیده میرعلی باقیف روز 8 اپریل به رادیو آزادی گفت نسبت به حکم دادگاه شکایت ندارد، ولی علیه دو کماندر قسم حربی و یک سرباز دیگر که پرونده باز شده بود به جزا موندن.
من راضی نیستم این بوده چیه که من فرزند من نیافتم، بیکارو فرزند من برده کشتندم اینجا، همه افسراش شنوندن در کار، همه نوی وای کرن در کار برادر جانه خیلی خطی نمیشه، بیس بدر اومدنی دیرین سورال بود بیس بدر اومد.
بچ پیش از ارمه چکار میکرد؟ ما خویشاوندان 10 نفر در مرافع دادگاهی شرکت داشتیم و حالا از دو کماندر قسم حربی راضی نیستیم که در وقت لتوکوب میرعلی در سیمخانه حضور داشتند، با چشمانشون دیدن اما پیش راهی او را نگرفتند. میخواهیم آنها به جزا کشیده شوند، میگوید پدری سرباز فوتیده. عیبدار کننده دولتی از دادگاه در نسبت عیبدار شونده 14 سال و 8 ماه خواسته است. قبلا فیروز رجب‌زاده دادستان حربی منطقه کولاب روز 2 فوریه گفت معین گردید که کماندر زینه اول سرژانت خرد باقیف را لتوکوب کرده است. دو ضربه زده است، یک ضربه به دل میرسد و سرباز وفات میکند. حالا وابسته به این حالت به ماده برآمدن از حد وکالت های خدمتی که باعث مرگ گردیده است پرونده جنایی آغاز شده، گمانبر به حبس گرفته شد. آنها میگویند سرباز فوتیده ماه می سال گذشته از کمیسریت حربی شهر پنجکن به ارتش فرستاده شده تا روز فوت در دیدبانگاه مرزی ناحیه فرخار خدمت میکرد. او شب 17 ینور فوتیده جسدش را 19 ینور در شهر پنجکین دفن کردند. پدر سرباز فوتیده گفت میرعلی میخواست مهندس راه شود و در آموزشگاه راه‌سازی تحصیل داشت. وقتی به ارتش رفت زنگ زده گفت که برگشته تحصیلش را ادامه میدهد، ولی به این فاجعه روبرو شد.
خب با امیدیم گفت دولوگ و مخلوق را هر میگوشت روی مگر با رفته هم مکتب اومده اون دولو مخونم بو گشت کر با زندگانی مکنم با خون مکنم بازدام میگیرم همیتو گفته وای کرو.
همیان حقوق سربازان در تاجیکستان میگویند در اکثر حالات در قسمای حربی نوازکران مورد لاتکوب و زوراوری قرار میگیرند. مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسمای نظامی به گفته آنها به یک روند معمولی تبدیل شده است. مقامات میگویند سالهای اخیر نظارت در قسمای حربی سخت‌تر و مواردهای بدرفتاری در مقایسه با گذشته کمتر شده است. اثبات دلیل مهتر سالاری یا بدرفتاری به سربازان به قول دلربا صمد و رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی دشوار بوده، حتی در حالت مرگ سرباز نیز کم رخ میداد که شخص گناهگار به جوابگری کشیده شود. در یک سال از 10 تا 15 پرونده جدی به مسی به خودکشی رسانیدن و کشتار سربازان را داریم. حالت های هم هست که سرباز باید به علت آسیب جدی گرفتن در قسم حربی نگاه داشته نشود. فکر میکنم قضیه و پرونده های زدی دیگر در چهار دیوار قسم های حربی نگاه داشته میشوند، میگوید رئیس سازمان دفتر آزادی های شهروندی دلربا صمدوا.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی پاکستان روز پنجشنبه 7 اپریل پارلمانی پراکنده شده این کشور را برقرار کرد و دستور داد که پس از یک هفته بی‌سرنوشتی درباره طرح ناباوری به نخست وزیر این کشور رای دهی برگزار شود. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قرار بود نمایندگان پارلمان پاکستان روز یکشنبه 3 اپریل درباره طرح ناباوری به عمران خان سروزیر آن کشور رای دهی کنند، اما معاون پارلمان که مخالفان را به دست داشتن در یک توطئه با یک قدرت خارجی برای برکناری رهبری پاکستان متهم کرد، مانع برگزاری رای دهی شد. در پی روز 3 اپریل عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در پاسخ به درخواست نخست وزیر عمران خان پارلمان این کشور را پراکنده کرد. عمران خان خود همان را در سخنرانی تلویزیونی گفت از رئیس جمهور می‌خواهد پارلمان و 4 مجلس ایالتی را پراکنده کند. پاکستان از 4 ولایت عبارت است. عمران خان افزود پس از آن حکومت سرپرست تشکیل شده تاریخ انتخابات را تعیین می‌کند تا با گفتش مردم در مورد آینده خود تصمیم می‌گیرند. این اقدام به این معنا بود که انتخابات باید در حدود 3 ماه برگزار شود. همه 5 دادرس در دادگاه عالی پاکستان روز 7 اپریل اعلان کردند که پیشگیری از این رای دهی و بعداً پراکنده کردن پارلمان خلاف قانون اساسی است. بر این اساس دادگاه دستور داد که روز شنبه 9 اپریل در پارلمان رای دهی برای ناباوری به عمران خان باید برگزار شود. عمر عطابندیال دادستان شهر اسلام آباد اعلان کرد که بر اساس دستور دادگاه عالی در صورت رای ناوردن عمران خان نخست وزیر نو باید در زودترین وقت انتخاب شود. به نظر می رسد تصمیم دادگاه عالی پاکستان با یک هفته ناآرامی سیاسی در این قدرت هسته ای جنوبی آسیا پایان دهد. این کشمکش سیاسی در هفته اخیر با بحران در کشوری تا اندازه دموکراسی در جهان اسلام دامن زد و باعث شد تا پول ملی پاکستان در برابر دلار و پایین ترین حدی خود سقوط کند و بانک مرکزی این کشور برای کاهش تورم افزاینده دست به چاره های بی سابقه بزند. پراکنده کردن پارلمان پاکستان در حال صورت گرفت که اکثریت اعضای آن علیه نخست وزیر بودند. از سوی عمران خان و همچنین نایب رئیس پارلمان این وکیلان را متهم کردند که با توطئه خارجی با رهبری آمریکا در پی برکناری نخست وزیر هستند. آمریکا این اتهام را رد کرده است. نخست وزیر پاکستان میگوید آمریکا از سفر اخیر او به مسکو و موضع گیری های درباره آمریکا ناراضی است و قصد دارد او را از قدرت بیرون کند. کاخ سفید و وزارت کارهای خارجی آمریکا ادعای عمران خان برای تغییر حکومت در پاکستان را رد کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبی اش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیر محمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبی اش تازه کرد. صفحه پیر محمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوالها عبدالستار پیر محمدزاده را به استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیر محمدزاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان، پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند، به اصطلاح پرسیدند از سال ما. ولی اینجا یکان جای خواتیری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمانی اهل قلم یا خود ایجادکارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقتی آخر پیش از ماه شریف رمضان، وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدا در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمینت های هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نوشته توجه می کنم. می خواهم بدانم که نسبت همین یک نوشته، مقاله من در فیسبوک، مردم چی اندیشه دارد؟ نسبت یک نواری که من اماده کردم، فکرم را گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن، مردم چی می گویند؟ قبول دارند یا اندیشه من خطا بود؟ بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستیگه بزین
از طرف کی یا کی ها نقدر است؟
کی ها من اکنون گفته نمی توانم این کی ها هند کی ها نیستند. اخیران وقتی میگن که از دوست بفرستید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به تاریخ دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضا افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرامدند بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر. با فیک ها همیت نمیدونم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی را که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتن. ولی در فیسبوک تا یک ماه آخر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت های خرکنون میدانستگی میشناختگی. بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما را که نوارهایتون را از جانب شبکه مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوکی فعال بودم، میگفتم مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیسته که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم، از کسی دیگر نه، روی راست انتخاب گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد، اون را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک را همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران را آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیر گذار نیست. فکرتون رو میگوید برعکس، شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی میگم اوج یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنن، شما از یک بردن نان فرزندان خودتون رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردن که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برادران از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الا پانترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیموی طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحدی ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع با در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خب نه، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشاری روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلوکش میموندم که دوین بارش شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلوکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضن افراد آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی که با صفحه خودم به نام رسانه ها مینویسند دیگر
چی مینویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادم امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون میتونه همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردم، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید کنها مقامدار بودن یا چهرهای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو می نویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان، چی حکومتی ها، شما همه هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرض نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی، ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی گویم اکنون بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبداری حکومت، وقتی که می نویسن که خاموش بودنی تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من رو رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم، میدیدم که خیلی از شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر، نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقیدها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد، چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزه دلبستگی در این دنیا ندارم، با چیزه عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم. با
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد و دیگر شاشد، از اون دست کشیدید شما دن؟
به خاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند، دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن، ما میتوانیم
بعد همون نوار شما،
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است، امنیت است، یک مقامدار است، برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است، من حق خود میخواهم. ولی آهسته آهسته باز ترسویی، باز هم بی‌جرأتی، باز هم دودیلگی. و حتی در همون بلوگی که من تشکیل کردم اساسا من پرابلمی را میگفتم، خودم در جامعه بهان رو بارو هستم. وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما راه همون ویرون است، التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگوید، میگفتم خودتان نوار بگیرید. و من همونجا یک بخشی خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم، هر نواری که گفتم فرق نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد، شما کنید نوابسته بانوی، حتی اگر به رهبری دولت شما اعراض دارید در دایره قانون و رحمت بنویسید، ثبت کنید، به من روانگی، من در صفم میمونم. التماس خودتان کنید و مرا در بلا نمونید. وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است، میخواهد که اصلا او یک روزنامه‌نگار بی گپ زند، دیگر برای کی گپ زنیم؟ امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما، برادر ما خیلی فعال است، میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد، رفته از پرابلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است، ولی خدا نکند و روز ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید، کی پشت پناه او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگن که ما مشکلی داریم، و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید، میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند، همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند، یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صحیح مقام هستم، یا اینکه من نماینده فلانی هستم. در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی میکنه.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان میشم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مصافه اینجا ما هم غریبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی،
یه عمر بی نصیبی قصه نخور مصافه اونجا هوا که بد نیست اینجا ولی آسمون
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
لولیتا بوران در توجکستان میخوان با اوهستگی از طلباندگی دست بکشند و فرزندانشون رو با مکتب جلب کرده زندگی خود رو در آینده از راه دیگر تامین کنند. حالا که در تاجیکستان هزارها نماینده قومی لولی به سر میبرند، میگویند دیگر تامین زندگی از کسب بابایی برایشان چندان آسان نیست. آنها میگویند حالا که همه تلاش رو برای تغییر دادن شیوه زندگیشان انجام میدهند، باید توجه حکومت های محلی به آنها نیز بیشتر شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. خانواده سفر حیدرف در محله ارغوان ناحیه ورزوب زندگی خود را نه با طلبندگی بلکه در گذشته از حساب کار در کارخانه دولتی و حالا از مهاجرت پیش میبرند. معمولا لولیتا بوران در تاجیکستان با طلبندگی روز میگذرانند که به گفته خودشان کسب بابگی است. اما این مرد میگوید شیوه زندگیش از خانواده های دیگر تفاوتی زیاد ندارد و گفت زمانی که همتبارانش زندگی خود را از طلبندگی پیش میبردند او به خدمت حربی رفت و بعدی بازگشت کار را در شرکت دولتی تاجیک نفت شروع کرد. بعدا مکتب رانندگی خوانده سالها در این اداره دولتی راننده بود. حدود 27 سال در این نهاد کار کرده است و میگوید با همکارانش مثل برادر بودند. سفر حیدرف روز 8 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت پسرانش هیچگاه در دست خلطه و طلبندگی نکردند، بلکه بعد از ختم صنف 9 مثل هزاران خانواده های تاجیک برای کار و دریافت پول به مهاجرت رفته و زندگیشون را از این حساب پیش میبرند. دخترش نیز با مرد تاجیک ازدواج کرده، حالا در یکی از بیمارستان های پایتخت فروش است. سفر حیدرف و فرق از دیگر لولیتا بوران حادثه های جهان را نیز پیگیری میکند. او میگوید تحریم ها علیه روسیه به زندگی آنها هم تاثیر گذاشته است.
چون ما وقت کاخبان بسیار کار کردیم باشم، ما همی تاجیک نفت کار کردیم، این آبروی ما هم ساز بود، همیز در همش حرمت ایزد میکردن، انا خیلی مزوره داشتیم، ما هم خیلی مجبور شدیم، بچه ها دو تش در رسیه در پیشتر پول روی میرم، خود یک پول روی کندشون وزمی شده، حالا خیلی وقت میشه روی نکردیم، همی همی کبای بگم، بچه ها خیلی بگم، همی خیلی جنگ تلاتو شده میگم، خیلی در اوکراینه در بگفتنم خاک همه تاثیر داره. نهایت مود همه دا.
سالهای اخیر شیوه زندگی بیشتر از لولیتا بوران زیاد تغییر کرده است. برای مثال، اکثر والدین تلاش دارند فرزندانشان صاحب خط و سواد باشند. پسرانشان در قوه‌های مسلح خدمت میکنند، در انتخاب عروس و داماد هم قلاپشیکنی کردند. از حساب فرزندانی مردم محلی برای بچه‌هایشان عروس و داماد انتخاب میکنند و حالا از هر یک آیله تا 4 نفر برای کار و دریافت مبلغ در روسیه مهاجر هستند. سبوحت سنگوف ساکن محله ارغوان ناحیه ورزوب هم مثل دیگر زنان این قوم قسمی زیادی عمر خود را با جمع‌آوری نان از پشت در مردم و تامین شوهر و فرزندان سپری کرده است، چند سال پیش با خواهش پسرانش خلطه گداییش را دفن کرد. حالا زندگی خانواده بزرگی و از حساب پسران مهاجرش پیش می‌رود. او میگوید همه گونه بحران مالی در روسیه به زندگی آنها نیز تاثیر می‌گذارد. به گفته این زن، تورم روبل روسی و سامانی و در پی آن بالا رفتن قیمت محصولات خوراکی و مال و کالای نیاز مردم آنها را هم نگران کرده است.
هفتاد و دو بدر آمدیم پرشیدیم پوچه ها کار نمیکنن یه روز هست یه روز نیست های بچه هم یک جا کار نیه همین بچه ها کام تر یاردم کنن زندگی ما پیش میره هر از 3-4 تنگت یعنی پیش میره بچه هم
اگرچه با افزایش مهاجرت مردان لولی وضعی زنان کما بیش سبک شده است هنوز هم زنان زیاد در این قبیله در تامین روزگار نقش کلیدی دارند. به فرق از سالهای پیش در برابر پسران لولی هم اکنون دختران هم به تحصیل جلب می شوند. زنان و دخترانی که به قبل خودشان به دشت یعنی به طلبندگی می روند می گویند حالا این کار سخت‌تر است و از این خاطر تلاش دارند نسل نو صاحب خط و سواد شوند. سبوحت سنگوف می گوید که می خواهند در برابر تلاش های آنها توجه حکومت های محلی نیز برای این قشر بیشتر شود. نسل نورس جامعه لولیتا بوران هم می خواهند در مکتب تحصیل کرده و آینده صاحب جای کار شوند. امین جان برهانوف حالا در صنف 4 می خواند. او می گوید آرزو دارد میلیسا شود. وای از تحصیل در مکتب خوشحال است اما اقرار می شود که گاهی دیگر بچه ها به حالش می خندند. با همه تفاوت در بعضی پهلوهای زندگی و اولاداری، قشاقی، سرفرزندی و طلبندگی، آرزوهای زنان و دختران این قبیله از زنان دیگر در تاجیکستان فرق زیاد ندارد. آنها هم میخوان زندگی خوب و تامین و کاری مناسبی داشته باشند. حالا با این هدف برخی مثل زنان تاجیک همراه با شوهران خود راهی مهاجرت را پیش میگیرند. هزارها نماینده قمیلولی در ورزوب پنجکنت و حصار وحدت واسی و جلال الدین بلخی به سر میبرند. با قبل تاریخ نگاران لولیان 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و کشورهای دیگر هجرت کردند. در هر دولتی که آنها سکونت کردند زبان